قطع به رویکرد مناسب و مدیریت صحیح نیاز دارد. عملکرد مدارس نقش مهمی در یادگیری، تعلیم و تربیت و آماده سازی دانش آموزان برای ورود به جامعه داره. پایه و اساس عدالت اجتماعی در مدرسه نهاده میشه. آموزش رایگان و با کیفیت چرخه فقر رو میشکنه و کاهش نابرابری ها رو به دنبال داره. نقش مهم دیگه مدرسه زمانی مشخص میشه که دریابیم مدارس بازیگر مهمی در فرایند ساخت هویت‌های سالم محسوب میشن. در واقع کودکان و نوجوانان در این فضا خودشونو میشناسن. اونها همچنین یاد میگیرن که باید خوب کار کنند و محدودیت‌های خودشون رو بشناسن. یاد میگیرن که محلی عمل کنند و جهانی فکر کنند تا در نهایت دنیای بهتری رو خلق کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. من محسن محترمی امروز در خدمت شما هستم با بایدها و نبایدهای یک کلاس درس که چگونه باشد. توجه به کارآمدی و ایمنی فضای مدرسه از موارد بسیار با اهمیته که ما هرچه بیشتر به اون اهتمام ببرزیم میتونیم مدرسه‌ای با قابلیت آموزشی مؤثر بالاتری داشته باشیم و هرچه که ضوابط و استانداردهای طراحی مدارس بیشتر رعایت بشه فضای آموزشی مناسبتری رو برای کودکانمون ایجاد کردیم. ما در طراحی یک کلاس درس یکی از موارد مهم آرامش هست. یعنی چی؟ یعنی قرارگیری اون کلاس درس در نقطه‌ای که برای دانش آموز، در جایی که برای دانش آموز و حتی معلم آرامش بخش باشه، از آلودگی های صوتی به دور باشه. اما مورد بعدی دما و تهویه هستش. ببینید درجه حرارت کلاس درس توی نظرات مختلف 18 تا 22 هم داریم، ولی بیشتر 20 تا 26 درجه عنوان شده که میتونه درجه هوای مناسبی برای دانش آموزان ابتدایی باشه. منبع گرمایشی و حرارتی باید با رعایت نکات ایمنی کارگزاری بشه و با رعایت آب و هوای اون بخش از کشورمون. تهویه مناسب، داشتن پنجره‌های جهت تبادل هوای کلاس با بیرون و حتی تهویه‌هایی که باعث هوای کلاس رو مطبوع کنه، قطعاً از امکانات و بایدهای یک کلاس درس مطلوبه. و اما نور، در مبحث نور در یک کلاس درسی که میخواد استانداردهای خودش رو داشته باشه، ما فقط نور محیطی یا فقط نور مصنوعی رو نیاز نداریم. ما باید پنجره‌های تعبیه شده باشه تو این کلاس که نور طبیعی وارد کلاس بشه. حالا نور مصنوعی رو هم ما با ترکیب نورهای زرد و سفید هم داشته باشیم تا کلاس از لحاظ نوری قابل تحمل برای دانش آموز باشه و برای معلم. چیدمان کلاس درستون برای داشتن یک کلاس درس خوب باید بر اساس سن و اون پایه تحصیلی دانش آموزان باشه تا به اون نتیجه مطلوب برسیم. حد اکثر طول پهنای تخت سیاه باید طوری باشه که از دو طرف دیوار 120 سانتیمتر فاصله داشته باشه. اگر استفاده از تخت وایت بورد دارید توی کلاس های درستون یا تخت سفید رو استفاده میکنید، رنگ های مات مثل سیاه مات و سبز تیره مات توصیه بیشتری شده. خب اون دیگه در تخت سیاه هایی هستش که با گچ ازش استفاده میکنید. خب لازم و ضروریه که هر کلاس درسی یک دستگاه ضبط و پخش داشته باشه. اما اگر مدرسه‌ای به کلاس سمعی بصری مجهزه که اصلا یک کلاس رو برای همین اتفاق فراهم کرده و دانش آموزان پایه‌های مختلف میتونن از اون کلاس استفاده کنن، خب قطعاً ضرورت وجود در تک تک کلاس‌ها از بین میره. ولی بودن یک چنین وسایل و تجهیزاتی برای یک کلاس درس درست و استاندارد لازمه.
همسفران قطار پیشرفت، تا سفری دیگر در پناه حق باشید.
خب راجع به مدارس داریم صحبت میکنیم و راجع به اقداماتی که در سراسر کشور در حال انجام هست، استان کردستان و جناب سید کامل حسینی رئیس اداره مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی آموزش و پرورش استان کردستان. سلام عرض میکنم خدمت شما، روز شما بخیر باشه، خدا قوت میگم. به هر حال امروز روز اول جشن شکوفاها هست و بچه ها رفتن مدرسه. راجع به اقدامات که برای بازگشایی مدارس در استان کردستان انجام گرفته بفرمایید.
سلام علیکم،
روز شما بخیر باشه.
سلام علیکم،
خواهش میکنم. خب در استان کردستان بفرمایید که برای بازگشایی مدارس چه کارهایی انجام شده؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان خوب رادیو، خصوصا برنامه شبکه سراسری رادیو گفتگو. قبل از هر چیزی جا داره من یاد با سعادت خاتم پیامبران و سرور کائنات حضرت محمد مصطفی را خدمت شنوندگان عزیز و مسلمانان جهان تبریک عرض کنم. پیامبری که رحمت خداوند برای عالمیان است، عشق به محمد صلی الله یکی از بزرگترین دارایی های مشترک 1.5 میلیارد مسلمان در سراسر جهان هست. هفته وحدت و هم خدمت همه عزیزان و شنوندگان تبریک عرض میکنم.
ما هم خدمت شما تبریک عرض میکنیم، هفته وحدت رو که از هموطنان عزیز گرامی و بزرگوار ما هستید، اهل تسنان بزرگوار. همین ابتدا با زبان و گویش کردی اگر ممکنه بفرمایید تبریک و صحبتی که دارید و بعد راجع بحث مدارس میشیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
میلاد بعد فعادت پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به خدمت شما و مسلمانان جهان و شنوندگان عزیز و رادیو گفتگو تبریک عرض کنم. ان شاء الله میلاد رحمت و مهربانی معی سعادت و عاقبت خیری شما و انسانان و مسلمانان جهان بیاد.
سپاسگزارم از شما. من دوباره باز آخر برنامه هم از شما میخوایم که حالا یه پیام به دانش آموزا به زبان کردی بگیم، ولی خب راجع به در واقع مدارس اگر موافق باشین صحبت کنین که الان اقداماتی که در استان کردستان صورت گرفته برای بازگشایی مدارس رو شامل چه مواردی بوده؟
بله، قبل از ورود به بحث پروژه مهر و کارهایی که انجام شده بیان مطالبی رو ضروره دانستم که مختصر عرض کنم خدمتتون. مستلزمی که مدرسه اثرگذارترین بخش و محور اصلی فعالیت‌های اجتماعی است که هدف اصلی آموزش و پرورش هم همان مدرسه محوری میباشه. در این خصوص باید برنامه‌ها به گونه‌ای تنظیم شود که بتوان در شکل‌گیری رفتار، منش و اعتقادات دانش آموزان مبتنی بر ساحت‌های شیشگانه سند تحول بنیادین فعالیت‌های اثرگذار تدوین و اجرا کرد. خب تعلیم و تربیت را میشه یک فرایند مستمر داره، فرایندی که همه عوامل اجرایی آموزشی، دانش آموزان، اولیا و به نحوی تمام جامعه را میتوان در جهت انجام این مهم با هم همکاری و تعامل دارن تاثیرگذار بود. مدرسه را میشه گفت همه مستلزمی که مدرسه خانه دوم میتوان نام گذاشت. در ایجاد انگیزه مثبت و پویا در دانش آموزان طبیعتاً و بدون شک مدرسه تأثیر بسزا و مثبتی میتونه داشته باشه. پروژه مهر را در این راستا باید فرصتی دانست که در جهت ایجاد فضا و بستری با نشاط و متناسب سازی با فعالیت‌های فرهنگی، ورزشی و علمی، در این خصوص دستورالعمل‌هایی که طبق ساختار اداری هر ساله تحت عنوان دستورالعمل پروژه مهر به استان‌ها ارسال میشه. طبیعتاً امسال همین دستورالعمل ابلاغ گردید و در این راستا دستورالعمل اهداف و برنامه هایی که تدوین شده بود اهداف پروژه مهر را تدوین کرد که میشه به طور کلی اگر بخوام چند تا از این اهداف را خدمتش بینندگان عزیز عرض کنم، میتوان گفت که راهبری، انسجام بخشی، جلب مشارکت ها و نظارت بر بکارگیری همه ظرفیت های وزارت آموزش پرورش، نهادها، دستگاه های برون سازمانی جهت تحقق اهداف سند تحول بنیادی را نام برد. همچنین میتوان اشاره کرد که ارتفاع کمی و کیفی فعالیت های مدرسه محور و محور سوم حائز اهمیت رو میشه اشاره کرد، توجه ویژه به نقش معلم به عنوان رکن اصلی در نظام تعلیم و تربیت. و اما مورد چهارم که شاید کارگروه مشارکت ها هم مرتبط باشه، توانمندسازی مدارس و مشارکت چند وجهی اجتماعی و تربیتی خانواده ها و مدرسه سازی مدرسه میباشه. عرض کنم خدمتتون برای پروژه مهر 1403 در استان کردستان طبق دستورالعمل 9 کارگروه که در دستورالعمل تعیین شده هر کدام از کارگروه‌ها بر اساس اهداف کلی و اهداف جزئی که دارند در جهت آماده شدن یک مدرسه در طراز سند تحول برای روز اول مهر برنامه‌ریزی و اقدام نمودند. در بین این کارگروه ها کارگروهی تحت عنوان کارگروه تقویت و تسهیل مشارکت های مدنیت سازی مشخص شده است که مدیریت این کارگروه هم با اداره مشارکت های مردمی استان می باشه. طبیعتا بنده و همکاران عزیزم در اداره مشارکت های مردمی استان در این خصوص طبق وظیفه سازمانی و اجتماعی که داریم برای این مهم اهتمام و سعی تلاش داشتیم و داریم تا بتوانیم مهری ماندگار و با نشاط برای دانش آموزان عزیز استان داشته باشیم. این کارگروه وظایفی که داره رو میشه اشاره کرد در راستای وظایف و اهدافی که کارهای انجام شده است برنامه ریزی برای استفاده از ظرفیت سایر دستگاه ها به ویژه استانداری، فرمانداری ها، بخشداری ها، شورای آموزش و پرورش که ظرفیت بسیار خوبی در این راستا هست و همچنین انجمن اولیاء مربیان. برنامه ریزی برای مشارکت گروه های مردمی در ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش و همکاری با اعضای انجمن اولیاء مربیان. آموزش و پرورش تعطیله و این نه اینجور نیست. حقیقتش برنامه اصلی در فصل تابستان برای پروژه مل صورت گرفت که جلسات آموزش و پرورش به منظور بهره‌گیری کلی امکانات و منابع برای تسهیل در فعالیت‌های آموزش و پرورش تشکیل شد که در طول تابستان امسال که زمان اصلی برنامه‌ریزی برای پروژه مل بود دو جلسه شورای آموزش و پرورش استان با حضور اعضای اصلی و مدعوین بر اساس دستورکارهای مشخص با محور اصلی پروژه مل برگزار شد. مصوبات خوبی هم عقد شد و اجرایی هم شد و در واقع پنجمین جلسه شورای آموزش و پرورش هم در این راستا امروز سه‌شنبه ساعت 6 بعد از ظهر برگزار میشه که در این جلسه با سه دستورکار جدید و های اهمیت با محوریت اصلی برنامه‌های فرهنگی و تربیتی و نماز و اعتقادی در مدارس بر مبنای اهداف پروژه مل انشاءالله برگزار خواهد شد.
بله.
که جا داره من از کلی نهادها و دسته های استان، امامان جمعه، فرمانداری ها، بخشداری ها، شهرداری ها و تمام بزرگوارانی که برای بازگشایی مدارس پای کار هستند و بودند و انشالله روز اول بازگشایی مدارس بتوانیم مهری با نشاط برای دانش آموزان عزیز استان که همان سرمایه های اجتماعی هستند داشته باشیم. هستم خدمتون اگر
سپاسگزارم از شما، متشکرم. فقط اگر صحبتی برای دانش آموزان دارین، حالا چه به در واقع زبان کردی و چه به زبان فارسی، هر کدوم تمایل دارین میتونید بفرمایید و ما با شما صحبت رو تمام کنیم. در خدمتیم، بفرم.
از خواهشی که دارم خدمت دانش آموزان عزیز ایران اسلامی و خصوصا استان عزیزمون اینه که دانش آموزان عزیز قدر خودتون رو بدانین. شما سرمایه های اجتماعی کشور هستیم و از این ظرفیتی که داریم که همانا نیروی جوانی و فرصت تحصیل و علم اندوزی استفاده کنیم. انشاءالله از محضر معلمان توانا که همانا معلمان دلسوزی هستن بتوانیم بهترین استفاده رو داشته باشیم که در آینده نقشی بسزایی در ارتقاء جایگاه ایران اسلامی داشته باشیم.
انشاءالله. سپاسگزارم از شما و مجدد جناب حسینی، هفته وحدت رو تبریک عرض میکنم و امیدوارم که همچنان در کنار همه کسانی که در این عرصه زحمت میکشن پایدار و سلامت باشه. هفته وحدت به شما مبارک باشه.
بنده هم مجدداً تبریک عرض میکنم. ممنونم از این وقتی که در اختیار بنده گذاشتین. شما رو به خدا میسپارم و خدا نگهدارش.
خدا نگهدارش.
عاشقان تا آسمان رای نمانده با آب و تاب این مژده را باران رسانده، راهی گشودند از زمین تا اوج افلاک، دیگر نمانید این چنین زندانی خاک. ایمان به لبخند تو دارم هر که هستم، دل را به مهرت می سپارم هر چه هستم. پلکی بزن ای چشم تو باب تماشا، دل میبری دل میبری بی حرف و هاشا. تو ببر دل ما، برسان به خدا. چشم در دلم زمزمه های نام تو، بر لب گل سهر سهر عطر خوش سلام تو. ایمان به لبخند تو دارم هر که هستم، دل را به مهرت می سپارم هر چه هستم. پلکی بزن ای چشم تو باب تماشا، دل میبری دل میبری بی حرف و هاشا. تو ببر دل ما، برسان به خدا. تو ببر دل ما، برسان.
خب 27 شهریور به مناسبت روز درگذشت شهریار، روز شعر و ادب فارسی نامگذاری شده. سید محمد حسین بهجت تبریزی، متخلص به شهریار، شاعر ایرانی که به زبانهای فارسی و ترکی شعر سروده. شهریار در سرودن گونه های دگرسان شعر مانند قصیده، مثنوی، غزل، قطعه، رباعی و شعر نیمایی چیره دست بود، اما بیشتر از دیگر گونه ها در غزل شهره بود و از جمله غزل های معروف آن میتوان به علی همای رحمت، خاننه و حیدر بابای سلام و آمدی جانم به قربانت اشاره کرد. شهریار شیفتگی بسیاری نسبت به حافظ و فردوسی داشت. از جمله سرایندگانی است که شعر را محلی نیک برای بیان اندیشه ورزی های ژرف نگرانه و پنداموز دانسته و بسیاری از اندرس های اخلاقی تربیتی را در قالب های گوناگون شعری به ویژه در قطعات، رباعیات و دو بیتی ها باز میگوید. مخاطب این افکار و مفاهیم نیز نوع بشر و انسان در طول تاریخ است، نه خطابی شخصی و منحصر به فرد. و درود میفرستیم به همه کسانی که زبان و شعر و ادب فارسی رو در دل قرون حفظ کردند تا به امروز.
Kızların aftak bağlıyor kafanda, selam olsun şöketize, elize, benim de bir adım gel. Ey gel baba şahitlerin çanda, kol dibinden doğuşan kalkıp kaçanda, bahçelerin çiçeklenip açanda, bizden de bir mümkün farkında, açılmayan
Ey gel baba dünya yalan dünyadır Süleyman'dan Nuh'tan kalan dünyadır Her kimseye her ne verir alırdı Aflatun'dan bir Kur'an kalır We'll be right back.
بابا گل گم شسی خنداندی اما حیف ürek قزاسی گاندی زندگانلی بیر قارانلی زنداندی بیر گوریدیم نلر گلیب باشینا Açan yok bu dağlıktan bir kurtulup kaçan yok bu zindanın derinçesi açan yok bu dağlıktan bir kurtulup kaçan
خب دور برگردیم به فضای نانو. فناوری و مهندس داوود قرایلو، سخنگوی ستاد نانو، سلام عرض میکنم خدمت شما، روز شما بخیر و به نوعی تبریک میگیم به شما هم. آغاز سال تحصیلی رو که میدونیم ستاد نانو با دانش آموزان در ارتباط از خبرش هم کار کردیم و البته تبریک میگم هفته وحدت رو خدمت شما، خوش آمدیم به روزنه.
سلام روزتون بخیر، انشالله که خوب سلامت باشین. خیلی ممنون بابت تبریکتون.
سلامت باشین. خب جناب قرایلو، چون حالا هوای سال تحصیلی داریم، در مورد نوشت افزار یا مسئله مربوط به درس خوندن، آیا ما محصولات نانویی داریم؟
بله، ما الان یه 3-4 سالی هستش که یه طیف وسیعی از نوشت افزارها و کلا وسایلی که با بچه ها در ارتباطه، مثل خمیر بازی،
چه جالب،
مثل پاکون، مثل وسایلی که بچه ها بازی میکنن باهاش، اینا رو شرکت ها نانوییش کردن. غالبشون هم به صورت آنتی باکتریاله، یعنی افزودنی هایی رو به اون پلاستیک یا اون مواد اولیه تولید نوشت افزار مثل پاکون اضافه کردن که اینا آنتی باکتریال میشن. به این معنا که اگر آلوده بشن، یه مقداری از این پاتوژن ها و عوامل بیماریزا توسط خود اون نوشت افزار تخریب میشن و انتقال بیماری رو سرعتش رو کم میکنه و به حد اقل میرسونه. تقریبا میشه گفتش که خودکار، مداد، دفتر، پاکون، اینا چیزای خیلی روتینیه، ولی خب طیفش خیلی وسیعه. شاید بشه توی برگه آچار این محصولات رو نوشت. حالا اگر بخوان دوستان آشنا بشم،
بله،
نمایشگاه نانو بهترین فرصت.
بله.
دو سال گذشته قرفه ای رو یکی از تولید کنندگان به خودش اختصاص داد. سالن حتی پاسار وقتی یار سال طبقه اول سالن خلیج فارس رو به خودش اختصاص داده بود یک گوشه ای و کلی دانش آموز اومده با شور هیجان نقاشی میکشیدم. بعد اونجا یه سری بازی ها بود انجام میدادم و اگه خریدم بخوام میتونن اونجا حالا والدین انجام بدن.
خیلی عالیه. آیا خودتون خبر دیگه در حوزه نانو دارین؟
بله.
یا من بله بفرمایید. خواهش.
بله، من صبح که میومدم از منزل تا دانشگاه برای اولین بار توی این سمای گذشته کودر ماشین خاموش کرده بودم، پنجره رو دیدم، به هوای خنک پاییزی رو داشتم تجربه میکردم و خیلی لذت بخش بود. داشتم فکر میکردم که وقتشه که ما راجع به پاییز حرف بزنیم. راجع به هر حال این هوای خوب جاشو به هوای آلوده میده. یعنی ما باید مبدل های کاتالیستی خودروها رو عوض بکنیم تا آلایندگی کم بشه. ما مبدل کاتالیستی نانویی داریم که 90% آلاینده ها رو، آلاینده های در واقع خطرناک رو تجزیه میکنه. این چیزی که حتما باید توجه بشه. ما باید فیلترهای ماشینمون رو عوض کنیم. ما فیلترهای نانویی داریم. تقریبا تمام خودروهای داخلی امکان استفاده از فیلتر نانویی رو دارن و براشون فیلتر نانویی ساخته شده و به بازار عرضه شده. ما افزودنی هایی رو داریم، به آب رادیاتور اضافه میشه، که روزهای سرد زمستون تو یخبندون ها کمک میکنه که رادیاتور بهتر کار بکنه. ما روغن‌های نانویی داریم که دوام بالاتری دارن، گرما رو بهتر منتقل میکنن و باعث میشن که خودرو عمل کرده بهتری داشته باشه. و حال یه سری به سایت ستاد نانو بزنید، محصولاتی که مرتبط با پاییزه شما میتونید پیدا بکنید و یواش یواش آماده بشین برای اینکه کمک کنیم روزهای کم آلودگی رو داشته باشیم، روزهایی که خودرامون تو کنار خیابون نمونه، روزهایی که سهمی رو داشته باشیم در کاهش آلودگی هوا با تعویض فیلتر، با استفاده از روغن مناسب، استفاده از شیشه شویهای مناسب و در کل آماده بشیم با محصولات نانویی برای پاییز.
خب مهندس خیرالله، ما با شما راجع پاییز برنامه بعدی حتما بیشتر صحبت خواهیم کرد. ممنونم از شما، سپاسگزارم و روزتون بخیر باشه.
خواهش می‌کنم. خدا
نگهدار. به پایان روزنه رسیدیم، روز بخیر.
قیام قلم، گذری به سبک خراسانی.
سبک ترکستانی یا خراسانی، سبکی که اون نواحی خراسان زمین بزرگ شاعرانی که به این سبک سخن سرایی می کردند آثارشون به این نام برداره. ویژگی اصلی سبک ای کسی بخواد بدونه،
دکتر قدم‌علی سرامی،
بعد آثار حماسی قرن 4 و 5 رو بخونه، شاهنامه فردوسی و اون بخش دقیقی و اسدی طوسی گشاسنامه‌اش رو بخونه و همینجور آثار فرخی سیستانی، عنصری بلخی و اسجدی و شعرهای از این دست رو. ویژگیش اینه که به زبان فارسی قدیم بسیار نزدیکه، واژه‌های عربی توش اندکه، واژه‌های قدیمی تر مثلا فرض بکنیم به جای کلمه در اندر، به جای کلمه بر ابر، به جای بی ابی، به جای با ابا و واژه‌های اینجوری توش میبینیم.
ابو عبدالله جعفر ابن محمد ابن حکیم ابن عبدالرحمن ابن آدم رودکی سمرقندی، زاده اواسط قرن 3 هجری قمری، از شاعران ایرانی دوره سامانی است. او استاد شاعران آغاز قرن 4 هجری قمری ایران است. رودکی به روایتی از کودکی نابینا بوده و به روایتی بعدها نابینا شده. او در روستایی به نام بنوج رودک در ناحیه رودک در نزدیکی نخشب و سمرقند به دنیا آمد. رودکی را نخستین شاعر بزرگ پارسیگوی و پدر شعر پارسی می دانند. وی در دربار امیر نصر سامانی بسیار محبوب شد و ثروت بسیاری به دست آورد. با این حال در سالهای پایانی عمر مورد بیمهری عمرا قرار گرفته بود. او در اواخر عمر به زادگاهش بنوجرود بازگشت و در همانجا به سال 329 هجری درگذشت. از آثار او میتوان به قصاید و قطعات، رباعیات، مثنوی‌ها و ابیات پراکنده وی اشاره کرد.
من کسی بخواد اختصاصات این سبک رو بدونه که چیه، باید نگاه کنه به کتاب سبک خراسانی، کار استاد محمد جعفر محجوب. آثار متعدد دیگری هم در زمینه سبک‌شناسی این روزگار تألیف شده که میشه بهشون مراجعه کرد. باز یک کار دیگه، استاد محمد غلامرضایی یک کتاب بزرگ سبک‌شناسی داره که همه سبک‌های شعر توش مورد بررسی قرار گرفته و ویژگی‌ها و خصائصشون گفته شده.